کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آیزراعتی، ظهر شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم. سلام عرض میکنم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، امروز قرار شد کتاب تازه‌ای رو شروع کنیم. من فکر کردم که از دفتر یادداشت‌های روزانه نیما یوشیج، بخش پایانی کتابی هست با عنوان برگزیده آثار نیما یوشیج، نثر به انضمام یادداشت‌های روزانه. این کتاب رو انتخاب، نسخه برداری و تدوین کار سیروس طاهباز هست که یادش گرامی باشه، خیلی زحمت کشید در تدوین و انتشار شعرها و آثار نیما یوشیج با نظارت تنها پسر نیما شراگیم یوشیج. این کار انجام گرفته و انتشارات بزرگمهر این کتاب رو منتشر کرده. چاپی که نسخه‌ای که من دارم چاپ اول 1369 هست. در آغاز یادداشتی تدوین کننده سیروس طاهباز نوشته که بعد هم بخش‌های مختلف کتاب هست. من از این کتاب دو بخشش رو، یکی اول این بخش زندگی نامه خودنوشت که نیما یوشیج این رو در سال 1325 در نخستین کنگره نویسندگان ایران همراه با چند شعر میخونه و بعد هم در کتاب همین نخستین کنگره نویسندگان ایران چاپ میشه و بعد هم دفترهای یادداشت‌های روزانه است که توضیحی که در مقدمه نوشته سیروس طاهباز، میگه دفتر یادداشت‌های روزانه که نخستین بار است به چاپ میرسد، یادداشت‌هایی است که نیما به طور قلم‌انداز و اغلب شب‌ها از زندگی خصوصی خود و قضاوت‌هایش در مورد اشخاص و وقایع روز نوشته است. این نوشته‌ها و قضاوت‌ها گرچه بر بسیاری گران خواهد آمد و احتمالاً آنان را خواهد آزرد، اما لازم بود که روزی به چاپ برسد تا بتوان بر اساس آن زندگی و هنر نیما را به طور دقیق شناخت و در مورد او درست قضاوت کرد. من آن را به همین دلیل در برنامه کار خود آخرین نوشته از نیما قرار دادم که نسخه برداری و برای چاپ آماده کنم. خداوند رفتگان را بیامرزد و زندگان را هدایت فرماید، انشاءالله سیروس طاهباز. خب، زندگی نامه خود نوشت. در سال 1315 هجری ابراهیم نوری، مرد شجاع و عصبانی، از افراد یکی از دودمانهای قدیمی شمال ایران محسوب می شد. من پسر بزرگ او هستم. پدرم در این ناحیه به زندگانی کشاورزی و گلداری خود مشغول بود. در پاییز همین سال، زمانی که او در مسقط الرأس ییلاقی خود یوش منزل داشت، من به دنیا آمدم. پیوستگی من از طرف جده به گرجی‌های متواری از دیر زمانی در این سرزمین می‌رسد. زندگی بدوی من در بین شبانان و ایلخیبانان گذشت که به هوای چراگاه به نقاط دور ییلاق مشلاق می‌کنند. شب بالای کوه‌ها ساعات طولانی با هم به دور آتش جمع می‌شوند. از تمام دوره بچگی خود، من بجز زد و خوردهای وحشیانه و چیزهای مربوط به زندگی کوچ نشینی و تفریحات ساده آنها در آرامش یک نواخت و کور و بیخبر از همه جا، چیزی به خاطر ندارم. در همان دهکده که متولد شدم، خواندن و نوشتن را نزد آخوند ده یاد گرفتم. او مرا در کوچه باغ‌ها دنبال می کرد و به باد شکنجه می گرفت. پاهای نازک مرا به درخت های ریشه و گزنه‌دار می برد. با ترکه های بلند می زد و مرا مجبور می کرد به از بر کردن نامه هایی که معمولا اهل خانواده دهاتی به هم می نویسند و خودش آنها را به هم چسبانیده و برای من تومار درست کرده بود. اما یک سال که به شهر آمده بودم، اقوام نزدیک من مرا به همپای برادر از خود کوچکترم لادبون به یک مدرسه کاتولیک واداشتند. آن وقت این مدرسه در تهران به مدرسه عالی سن لویی شهرت داشت. دوره تحصیل من از اینجا شروع می شود. سالهای اول زندگی مدرسه من به زد و خورد با بچه ها گذشت. وضع رفتار و سکنات من، کنارگیری و حجبی که مخصوص بچه های تربیت شده در بیرون شهر است، موضوعی بود که در مدرسه مسخره برمی داشت. هنر من خوب پریدن و با رفیقم حسین پژمان فرار از محوطه مدرسه بود. من در مدرسه خوب کار نمی کردم. فقط نمرات نقاشی به داد من می رسید. اما بعدها در مدرسه مراقبت و تشویق یک معلم خوشرفتار که نظام وفا شاعر به نام امروز باشد مرا به خط شعر گفتن انداخت. این تاریخ مقارن بود با سالهایی که جنگهای بین المللی ادامه داشت. من در آن وقت اخبار جنگ را به زبان فرانسه می توانستم بخوانم. شعرهای من در آن وقت به سبک خراسانی بود که همه چیز در آن یک جور و به طور کلی دور از طبیعت واقع و کمتر مربوط با خصایص زندگی مشخص گوینده وصف می شود. آشنایی با زبان خارجی راه تازه را در پیش چشم من گذاشت. ثمره کاوش من در این راه بعد از جدایی از مدرسه و گذرانیدن دوران دلدادگی بدانجا می انجامد که ممکن است در منظومه افسانه من دیده شود. قسمتی از این منظومه در روزنامه دوست شهید من میرزاده عشقی چاپ شد. ولی قبلا در سال 1300 منظومه‌ای به نام قصه رنگ پریده انتشار داده بودم. من پیش از آن شعری در دست ندارم. در پاییز سال 1301 نمونه دیگر از شیوه کار خود ای شب را که پیش از این تاریخ سروده بودم و دست به دست خوانده و رانده شده بود در روزنامه هفتگی نوبهار دیدم. شیوه کار من در هر کدام از این قطعات تیر زهراگینی مخصوصا در آن زمان به طرف طرفداران سبک قدیم بود. طرفداران سبک قدیم آنها را قابل درج و انتشار نمی دانستند. با وجود آن در سال 1342 هجری بود که اشعار من صفحات زیاد منتخبات آثار شعرای معاصر را پر کرد. عجبان که نخستین منظومه من قصه رنگ پریده هم که از آثار بچگی من به شمار می آید در جزو مندرجات این کتاب و در بین نام آن همه ادبای ریش و سبیلدار خوانده می شد و به طوری قرار گرفته بود که شعرا و ادبا را نسبت به من و مؤلف دانشمند کتاب هشت رودی زاده خشمناک می ساخت. مثل اینکه طبیعت آزاد پرورش یافته من در هر دوره از زندگی من باید با زد و خورد رو در رو باشد. در اشعار آزاد من وزن و قافیه به حساب دیگر گرفته می شوند. کوتاه و بلند شدن مصرع‌ها در آنها بنابر هوس و فانتزی نیست. من برای بی‌نظمی هم به نظمی اعتقاد دارم. هر کلمه من از روی قاعده دقیق به کلمه دیگر می‌چسبد. شعر آزاد سرودن برای من دشوارتر از غیر آن است. مایه اصلی اشعار من رنج است. عقیده من گوینده واقعی باید آن مایه را داشته باشد. من برای رنج خود شعر میگویم. فرم و کلمات و وزن و قافیه در همه وقت برای من ابزارهایی بودند که مجبور به عوض کردن آنها بودم تا با رنج من و دیگران بهتر سازگار باشد. در دوره زندگی خود من هم از جنس رنج های دیگران سهم هایی هست، به طوری که من بانوی خانه‌دار و بچه‌دار و ایلخیبان و چوپان ناقابلی نیستم. به این جهت وقت پاکنویس کردن برای من کم است. اشعار من متفرق به دست مردم افتاده و یا در خارج کشور به توسط زبانشناس ها خوانده می شود. فقط از سال 1317 به بعد در جزو هیئت تحریریه مجله موسیقی بودم و به حمایت دوستان خود در این مجله اشعار خود را مرتباً انتشار دادم. من مخالف بسیار دارم، چون خود من به طور روزمره دریافتم، مردم هم باید روزمره دریابند. این کیفیت تدریجی نتیجه کار من است. مخصوصاً بعضی از اشعار مخصوص تر به خود من برای کسانی که حواس جمع در عالم شاعری ندارند مبهم است. اما انواع شعرهای من زیادند، چنان که دیوانی به زبان مادری خود به اسم روجا دارم. میتوانم بگویم من به رودخانه شبیه هستم که از هر کجای آن لازم باشد بدون سر و صدا میتوان آب برداشت. خوشایند نیست اسم بردن از داستانهای منظوم خود به سبکهای مختلف که هنوز به دست مردم نیامده است. باقی شرح حال من این می شود: در تهران می گذرانم، زیادی می نویسم، کم انتشار می دهم و این وضع مرا از دور تنبل جلوه می دهد. تهران، خرداد 1325. از دفتر یادداشت‌های روزانه. قبلاً یادداشت‌هایی در این خصوص جمع کرده بودم برای آیندگانی که به مطالعه و بررسی اوضاع و احوال من می‌پردازند، ولی من آن یادداشت‌ها را گم کردم و گاهی اصلاً یادداشت نکردم. شاید اگر چیزی اضافه کنم راجع به سنوات قبل از این تاریخ، یعنی تیر ماه 1329، بیشتر از چیزهایی باشد که یادداشت نشده است. من هنوز خندم میگیرد، تعجب میکنم، اوقات تلخ میشوم از چیزهایی که سابقا اسباب تعجب و خنده بودند. چون چیزی کهنه نمیشود مگر اینکه نسبت به آن درخواستی نداشته باشیم. من به این یادداشت‌ها سر و صورتی میدهم. بعد از این سعی میکنم اگر به یادم بماند که مرتب باشد. 1330. یک روز نیما یوشیج در کوچه برلین به هدایت رسید. بعد از دو سه ماه که به ییلاق رفته بودند یک دیگر را ندیده بودند. هدایت گفت: کجا بودی؟ نیما گفت: ییلاق. هدایت گفت: میخواستی کمی از آن آبهای خنک را برای ما بیاوری؟ نیما گفت: ترسیدم در بین راه گرم شود. بعد با هم خداحافظی کرده، بدون اینکه با هم دست بدهند، مثل همه مردم از هم جدا شدند. خودم: من با فساد و محیط بد هماغوش شدم. زندگی داخلی من را هیچ کس نمی داند در چه اختشاش و رنج تحمل ناپذیری. انواع و اقسام خودم را تسلی می دهم، بردباری می کنم، ولی کارد به استخوانم می رسد و هیچ کس نمی داند. هیچ کس نمی داند چرا فعالیت در انتشار کارهای خود ندارم. روح من به قدری از زندگی داخلی من آزرده است و اساساً روح من به قدری کثیف می شود که از خودم بیزار می مانم. من در خودم، در زندگانی خودم دارم رو به تحلیل می روم و هیچ کس نمی داند. نمی توانم بگویم. به قول هدایت، در زندگی دردهایی که آدم را مثل خوره می خورد. خوره مرا خورده است. من در گودالی که خوره در گوشت تن من به وجود آورده است تاب می خورم. هیچ کس نمی داند نوشتن و عوض کردن ادبیات فارسی با این جور زندگی برای من چه اعجازی. اگر هر کس اعجاز داشته باشد، اعجاز من این است که با این زندگی مرگبار، با این زندگی که آلوده شده ام و همه چیز من مشکل می شود، من باز چیز می نویسم. به ضرب تخدیر چیز می نویسم. چیز نوشتن برای من عادت و مرض شده است. به ضرب تخدیر من زنده ام و هیچ کس نمی داند. شب 21 آبان 1330. شاعر بزرگ. این عنوان به آسانی نمیتواند به هر کسی داده شود. خیلی آزمایش لازم دارد که عمل هر کسی مطابق با فکر و گفتهش هست یا نه. خودم. کنه هر چه میخورد بخورد، غول هم می دهد. کنه بسیار زمام گسیخته و مشوش است. هیچ راهی برای برداشتن کنه از روی تن غول نیست و کسی نمی داند که او رنج می برد. فروردین 1331 است. هر دسته که پیش می برد مال خودش را زندگی می کند و رواج می دهد، اما نه مال انسانیت و واقعیت انسانیت. زندگی و رواج آن را باید در نظر داشت. روحیه اجتماعی ما ایرانی ها چه جور است و برای چه می نویسیم؟ 1. به یک فرد آدم اول باید راه و چاه را نشان داد. 2. آدم فهمیده را باید گفت برادر، تو به تنهایی نمیتوانی کاری از پیش ببری و اتحاد تو با دیگران و کار دست جمعی لازم است. 3. در کار دست جمعی حس و هوش و اراده او به کار میافتد و مبارزه میکند. ما ایرانی ها باید فکر کرد که در کدام مرحله ایم و چشم بسته به تقلید دیگران که در کشورهای دیگر با آدمهای جور دیگر جلو آمده اند کار نکنیم و چیز ننویسیم. اگر بدون این تطبیق و موازنه چیز بنویسیم، نوشته ما فانتزی است. ضرر ندارد ولی منفعت هم ندارد، چه از حیث موضوع، چه از حیث فرم و بیان و افاده. 1. ما باید جنگ با طبیعت ذوقی مردم نکنیم، بلکه از راه طبیعت مردم طرحی را که اول متناقض با ذوق آنها پیشنهاد کنیم. 2. باید مفهومی را به کار ببریم که واقعا در مردم وجود دارد و تحریک در آن لازم است. مثلا اگر هنوز به مرحله اول نرسیده است، راجع به طرز مبارزه با آنها حرفی به میان نیاورید. پول و آدمیت. به مادرم بگویم پول را به مصرف آدمیت میرسانند، نه آدمیت را به مصرف پول. خانلری و اما بعدها. خانلری بچه بود، پیش من می آمد. من به او چیزهایی می گفتم. به قدری در این بچه تأثیر کردم که مثل من چکمه پوشید، با کارد مطبخش با مادرش دعوا کرد. اما بعدها لادبون به من گفت او آدم نمی شود. اما بعدها من به او گفته بودم کلی و قالبی نباید نوشت، باید به جزئیات خارج پرداخت. این را به صورت سرمقاله با اصطلاح کلیت در مجله سخن درج کرد. اما بعدها این جوان ضد انقلاب که به هدایت بد می گفت مرید هدایت شد و همین ترقی تقلیدی بود و همین ترقی تقلیدی بود با حزب توده به توسط گول زدن احسان الله طبری بند کرد، مروج کلاسیسیزم جدید شد. اما بعدها واداشت احسان الله طبری از او طرفداری کند و شک کند که من در ادبیات ایران تأثیر کردم یا دیگران. اما بعدها این جوانک که دکتر شده بود طرح تطور غزل در ایران مرا در میان کتاب‌های من کش رفت و موضوع کار خانمش قرار داد که لندن بود، رفت و نمی‌داند چه بکند. آینده شوروی و کشورهای متکی به آنها. عمل احاطه شوروی با فشار و تهدیدهای سرمایه‌داری به هم می‌خورد. صلح را برای نگاهداری یک مملکت سوسیالیستی باید نگاه داشت. اما بعدها عدم دخالت شوروی در خارج احزاب متکی به آنها را متذلل خواهد کرد. شوروی قبلا می‌دانست عایدات رنجبران خود را نباید خرج تولید انقلاب در کشورهای دیگر بکند. به علاوه لنین گفته بود انقلاب تصنعی نیست. شوروی جنایاتی را با دخالت‌های خود در ممالک همسایه‌های خود کرده، مردم را برانگیخته و یک دفعه جا خالی کرده است. کشورها برای رسیدن به منظور سوسیالیستی خود باید خودشان جان بکنند و تلاش کنند و هنر رنگ دیگر خواهد گرفت که با مزاج ملت خود بسازد، نه به تقلید از شوروی به وجود آمده باشد. صلح جنگ چون یک جهانگشایی از طرف سرمایه‌داران است باید تقبیح شود. جنگ چون مخرب هر تکامل در هر دوره است باید از بین برود. فروردین 1331. هنر در خدمت اجتماع و سیاست. هنر در خدمت اجتماع باشد غیر از این است که کورکورانه در خدمت سیاسی آلت بشود و خراب بشود. شعر و منظور زندگی. شعر برای تمام زندگی، زندگی تن و زندگی روح شاعر، یعنی تمام هستی که زندگی فقط یک گوشه آن را نگرفته و به خورد و خواب نچسبیده است، بلکه تمام حواشی آن را با خود دست می‌برد. اما بعدها در مجلش مقاله کرده بود که آدم لازم نیست اخلاق خوب داشته باشد، باید دم از اخلاق خوب بزند. اما بعدها سنگ جلوی راه من شد ولی پیشرفت نکرد و به آشیانش برگشت. شعر برای نمودن یک انسان عالی در زندگانی عالی. آدم برای خورد و خواب نیست. انسان آماده پیشرفت در تمام صحنه وجود است. اول زندگی مبارزه است، آخر زندگی شعر و مبارزه برای رسیدن به زندگی و هرچه تمامتر اعلاتر است. و السلام علی من اتبع الهدى. این است عقیده نیما یوشیک. بلاغت. بلاغت در همه چیز هست، نه تنها در الفاظ بلکه در وزن و قافیه هم هست. بلوغ زندگی. بلوغ زندگی فهم زندگی عالی است. زندگی تا آخرین حد امکان لذت بردن از چیزها. زندگی تا آخرین حد امکان لذت بردن از چیزها. کار فقط ناسلامتی و خستگی و مرض است که ما را نسبت به کار بی میل و علاقه می کند، هرچند که از روی ناسلامتی و خستگی و مرض به گفتن شعر مبادرت کنم، مقصود من آن میل و علاقه است. البته این عوارض آن میل و علاقه را نتوانستند ضایع کنند. حال و واقعیت: وقتی که شعر از روی حال و واقعیت بیان شد خواستنی است. در آن سرور و کشش گفتن هست. آدم حس می کند که از روی اجبار و تصنع نگفته. در آن اعجاب هست، یعنی بی‌حوصله نبوده و برداشت کرده است شعرش را به طوری که قوه و قدرت دارد و هنرنمایی کرده، در فرم و وزن و کلمات فراهم آورده است چیزی را که خواننده را به حال تعجب و اعتراف به هنرنمایی او می کند. شاعری مثل صوفیگری است، منافی فعالیت‌های اجتماعی نیست، اما قرابتی دارد، از قبیل طلب، سلوک، حضور قلب، همت، مراقبه، تزکیه، تصفیه و فنای در آن. هرچند که زندگی هدف است، اما برای خوب رسیدن شوق باید هنرمند را به جایی بکشاند که هنرش هدفش بشود. بلوغ وزن لفظ: بلوغ وزن رسایی و تناسب صداست با محتوا. بلوغ لفظ هم هست. در نظر من به جز معنی هرچه هست صداست که فرم آن را جمع می کند. لفظ هم صدا. گاهی صدا طوری برای مطالب خیلی عادی. گاهی معانی با شکوه هند و صدای قوی تر لازم است. در این صورت استیل فرق می کند. هنر برای زندگی، خودمان یا دیگران. هنر برای زندگی، نه زندگی برای هنر. البته موضوع دیگر است که هنرمند هدفش را که زندگی است عوض می کند و زندگی خود را برای هنر می گذارد، چنان که بعضی علما. این گذشت و فداکاری است که تکامل را می سازد و خادم مردم است. اما در این مورد بحثی است که اشخاصی هنر را یا علم را وسیله ترقی و جاه و مال و پیشرفت شخصی خود ابزار می سازند و ممدوح نیست. بر مردم چه واجب است که او را مدح کنند؟ بلکه گاهی فسادی هم در بر دارد و آن رویه مذموم است. در صورتی که هنر برای زندگی و به عکس دیگری به مصرف خیر و صلاح و فایده مردم می رساند و این ممدوح است و تفاوت دارد و هنر را ابزار زندگی شخصی قرار نداده و خادم مردم است. نه دوستی، نه معاشری، نه کسی. همچو در بیغولم، مثل این که نیمه جان در قبر گذاشتند مرا. رحمت الهی فقط چند روز پیش اینجا آمد. باید بگویم در من بی تحریک نبود، ولی او هم رفت. عمدن دارم به بتالت می گذرانم. عمدن. شب 12 دی ماه 1332. روابط فرهنگی یا چیز دیگر ایران و هند دعوت از استادهای دانشگاه کرد، سرمد شعر خواند و غیره. در یک شنبه 15 فروردین 1333 من یک شبانه روز زندانی شدم. سابقا هم در زمستان آمدند و همه خانه مرا زیر و رو کردند. 50 قبضه 5 تیر می‌خواستند و رفع شد. اردیبهشت 1333 مجله سخن و عقیده یک مرد آمریکایی در خصوص وزن آزاد شعر. اخیراً در این ماه اردیبهشت 1333 یک شاعر آمریکایی به ایران آمد که در مجله سخن از او اسم هست. دعوت شد از شعرایی که شعر نو به اصطلاح خودشان دارند. سرمد به قول خانم سیمین آل احمد در آنجا بود، اما خانلری مرا دعوت نکرد که افتخارات من زیاد بشود با دیدن آن مردکه آمریکایی. خب آقای حمیدرضایی، از وقتی اونم گذشت. خب اجازه بدید این یادداشت‌های نمایشی رو بقیه‌اش رو بذاریم برای فردا و چند روز آینده.
بله حتما در خدمت شما
روز هستم. شما خوش و به ادامه برنامه‌هاتون برسید. متشکرم. من تصویر جلد کتاب رو برای شما می‌فرستم.
تشکر می‌کنم. لطف می‌فرمایید. متشکرم. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.